و کادر سازی می کرده ایشون و دعوت کردن که من اونجا سخنرانی کنم و صحبت بکنم و تدریس کنم. حدود یک ماه من اونجا بودم.
بله.
و در اون روزهای آخر ایشون مسلمان میشه، شهادتین میگه و بعدش خانومش هم مسلمان میشه و بعد از اون ایشون میاد ایران، توی دوره کوتاه مدت شرکت میکنه، با اسلام بیشتر آشنا میشه، بر میگرده و اون 80 نفر که تو درسای بنده بودن و بعد ایشون این تجربیات خودشون رو منتقل کردن و در واقع با اسلام آشنا کردن، مسلمان میشن.
آها،
که بعد منجر میشه به این که بنده دوباره رفتم اونجا و مرکز اسلامی تأسیس کردم و الان اخیراً یه چند تا پیغام زدن. الحمدلله این 70 نفر که شروعش بود امروز حدود 250 نفر شدن تو مناطق مختلف. این یکی از خاطراتی که البته تو این مستند جهانشری ها دو قسمت مخصوص این بنده خدا بود.
آها.
و مجموعه خودش که خیلی چیز جالبی بود.
خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم. دستتون در نکنه. 23 و 30 دقیقه است، زیر نور ماه رو دارید میشنوید. با افتخار این برنامه زنده رو داریم تقدیمتون میکنیم و هنوز کلی فرصت داریم تا گفتگو بکنیم با یک مبلغ بیمرز که کلی داستانهای جالب و شنیدنی در زندگیش داره. بیایید با هم بیشتر قدم بزنیم در زیر نور ماه.
بدهکارم این زندگی رو به تو، تو که با منی غرق آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی، تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با پسیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه. یه عمر عادتم این تو سختی ها، فقط اسم تو رو زبون منه. دلی که از اول به تو باختم، یه عمره که با اسم تو میزنه. یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم. تو این ماه کامل میدونم دیگه اجابت میشه پیش تو خواهشم. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه.
الهی که هیچ کسی در هیچ کجای این کره آبی و خاکی حالش بد نباشه. الهی که دلتون لبریز از نور خدا باشه. الهی که در ماه بهار قرآن لحظه لحظه زندگی همه شما معطر به عطر دلانگیز قرآن باشه. الهی که حالتون خوب باشه و یک عالمه از این الهی 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 گفتن ها. در خدمتون هستیم همچنان با زیر نور ماه و دکتر سهیل اسعد مهمان برنامه امشب ما هستن مثل شب گذشته. از خاطرات بگید آقای اسعد، باز هم برامون از خاطره‌ای که گفتید لذت بردیم، باز هم برامون بگید چیزایی که جالب بوده، شنیدنی هست و برای شنونده هامون هم میتونه جذاب باشه.
بله، یکی از خاطرات تو کوبا اتفاق افتاده. وضعیت کوبا میدونید، اینا چون کمونیست هستن دین خیلی جایگاه خاصی نداره تو جامعه و دولت هم خیلی کمک نمیکنه که دین زیاد ترویج بشه. اینا محدودیت هایی وجود داره در واقع. در اون فضای سخنرانی داشتم و چون مخاطبین ما کمونیست بودن، خب من ندونستم یک بحث دینی محض مطرح بکنن، چون خودشون از دین یه کمی متنفرن.
بله.
تا شما میخواید دین را بگید یه فضایی میشه که اینا براشون جالب نیست. من گفتم در مورد انسان میخوام براتون بگم، یعنی چیزی نگفتم که خدا و دین و قرآن و اینا، انسان، یه بحث انسانی. مثلا به آخر سخنرانی که رسیدم گفتم که من یک تعریفی از انسان براتون میخوام بگم که مال یکی از رهبران ما هستش به نام علی ابن ابی طالب. ایشون میگه سه نوع مخلوقات خداوند متعال خلق کرده. یه نوعش از نور خلق کرده که اینا روحن و ملائکه باشن. اینا شهوت ندارن، جسم ندارن، ماده ندارن، اینا فقط عقلن، روحن، نورن. و یه عده‌ای از مخلوقات خلق کرده که اینا فقط شهوتن، یعنی فقط جسم و ماده ان که اینا حیوان باشن. این دوتا گروه هن. یه مخلوقی هم خلق کرده که نصفش، حالا به قول من، نصفش ماده است، نصفش روحه، یعنی نصفش عقل، نصفش شهوته، که اون انسان باشه. امیر المؤمنین میفرماید که این دو بعد انسانی، مادی و معنوی،
بله،
اگه بعد مادی بر بعد معنوی غلبه پیدا بکنه، انسان از حیوان بدتر میشه. و اگه برعکس باشه که اون بعد معنوی بر بعد مادی انسان غلبه پیدا بکنه، انسان از ملائکه برتر میشه. این رو گفتم و اومدم بیرون. سه روز بعد یکی از این نظامیان کوبا که کمونیستی بود اومد پیش من، میگه که من از روزی که این حرفا شنیدم اصلا کل وجودم منقلب شده، چون من خودم فطرتا احساس میکردم که ظاهرم انسانه اما زندگیم زندگی حیوانیه، هیچ تفاوت بین من و یک گاو نیست، من فقط میخوابم و میخورم و هیچ خبری نیست از جای دیگه. تا اینکه شما این حدیث رو گفتید و این دقیق ترین تعریف انسانه، یعنی یه تعریف واحدی نداریم. انسان میتونه مثل حیوان زندگی بکنه، بلکه بدتر از حیوان باشه، میتونه از ملائکه هم بالاتر
باشه.
تا این رو گفتن، ایشون گفت که من دوست دارم مسلمان بشم، چون احساس کردم این حرف تو قلبم دیگه نفوذ پیدا کرده.
جالبه.
و متوجه شدم که این رهبر شما آدمی است که حتما باید یه دین حقی داشته باشه که این حرفا زده. ایشون شهادتین میگه و مسلمان میشه، خانومش مسلمان میشه، بچهش مسلمان میشه، یعنی پسرش، خانوم
بله،
پسرش مسلمان میشه، نوش مسلمان میشه، پسر با خانومش میان ایران طلبه میشن و درس میخونن و بر میگردن کوبا. وقتی بر میگردن کوبا، یه همسایی داشتن، خانوم 70 ساله کریزم، به ایشون میگن ما یه فاطمه معصومه داریم تو قوم، و تعریف میکنن و قصه فاطمه معصومه و واقع زندگیشون و خاطرات خودشون با حرم فاطمه معصومه، کرامات فاطمه معصومه اینا. این بنده خودم خیلی علاقه‌مند میشه، کتابی هم درخواست میکنه از زندگی نامه فاطمه معصومه، عاشق فاطمه معصومه میشه، مسلمان میشه، اسمش رو میذاره فاطمه معصومه
تو سن 70 سالگی.
بله. بعد یک آپارتمان داشته که کل آپارتمان 2 اتاق بود. بعد این آپارتمان تقسیم میکنه، میگه که من این 2 اتاق، یکی مال فاطمه معصومه کوبایی، اتاق دوم مال فاطمه معصومه قمی، اون که تو قم هست، این وقف میکنه و این میشه اولین مرکز اسلامی ما تو هاوانا. و توسط همون مرکز اسلامی حدود 70 نفر شیعه میشن.
عجب. بله. عجب. خیلی عالی. واقعا آدم میبینه که این نور حق و حقیقت، نور الهی، اگر بر دل یک نفر بتابه چه اتفاقهای عجیب و غریبی میفته. در کوبایی که مهد کمونیسمه و هیچ خبری از دین و مفاهیم الهی و معنوی وجود نداره، حتی نه فقط اسلام، سایر ادیان هم همینطور هست، یک جمله شیخ سهیل اسعد باعث میشه که این اتفاقهای جالب و عجیب بیفته. ساعت 23:39 است، همچنان در خدمتتون هستیم و داریم صحبت میکنیم با دکتر سهیل اسعد راجع به فعالیت‌های تبلیغی و بین‌المللیشون. آیه اسعد، به هر حال شما بی سختی نبودید توی این سفرهاتون، اذیت‌هایی که شدید، راجع به اینها برامون صحبت بکنید، موانعی که برای شما مشکل درست میکردن دیگه، نمیذاشتن راحت برید و بیاید، و حالا این بحث اسلام حراسی هم که راه انداختن و همه جای دنیا از طریق رسانه هاشون فیلم سینمایی درست کردند و حتی قرآن سوزی راه انداختن و جلوی دوربین ها نشون دادن، اینا درد سرهایی نبوده که شما رو کم بکنه فعالیتتون؟
متاسفانه مشکلات از این قبیل هست، مخصوصا 11 سپتامبر به بعد.
آها، اونم که
بله، تو این مدت اونجا بودم احساس خیلی دقیقی داشتم از این تفاوت، ما قبل از 11 سپتامبر و ما بعد از 11 سپتامبر، کاملا دنیا عوض شده. اصلا 11 سپتامبر یک نقطه عطف بود در اون اسلام حراسی و اون مسائلی که مربوط به اون جنبه منفی کار ما میشه. من عرض میکنم، مثلا نمونه ها رو عرض میکنم از اون در واقع تجلیات عملی اون اسلام حراسی. مثلا دخترانی داشتیم که تو مدارس اونجا درس میخوندن، به خاطر اینکه محجبه بودن اخراجشون کردن. مثلا
عجب.
گفتن یا حجاب یا درس، یعنی تجهیل مسلمین، یعنی شما میخواید مسلمان بشید ما مسلمان جاهل باشید یا مسلمان بیدین سکولاریزم. کسانی داشتیم مثلا نتونستن پاسپور بگیرن به خاطر حجابشون، گفتن یا پاسپور یا حجاب، یعنی یا پاسپور رو بی حجاب یا حجاب بی پاسپورت.
عجب.
کسانی نشستی که براشون مثلا قرض الحسنه بانکی ندادن، یعنی وام ندادن براش به خاطر اینکه مسلمانه. کسانی داشتیم که مثلا از کارشون اخراج کردن، مثلا شرکت‌های آمریکایی کار می‌کردن، تا متوجه شدن مسلمانه اخراجش کردن. این چه جور عملی هستش که یه تأثیر منفی مستقیم داره در زندگی مسلمان. از این قبیل زیاد داریم. پس مشهوده که این در واقع یه چیز اتفاقی نیست.
بله.
یه چیز سلیقه‌ای هم نیست. یه چیز کاملا برنامه ریزی شده، کاملا با امکانات عجیب و غریب، با بودجه ها، با مدیریت های قوی. یعنی ما اونور اینور که میریم مشهوده که این برنامه است. مثلا برفرض شما تو یه صف وایستادید، از تمام این افرادی که تو صف هستن هیچ خبری نیست، وقتی که به شما میرسن میگن آقا بفرما. مثلا تو فرودگاه ها زیاد شده.
آها.
یه صف مثلا 100 نفره، مأمور پلیس مستقیم میاد سمت شما، بعد میاد بفرما، وقتی سوال میکنم چرا من، گفت نه اتفاقیه. و چه اتفاقیه که مثلا
همیشه من، همیشه اتفاقا شما هستید.
یا مثلا حملاتی که بر علیه اون در سطح رسانه و تبلیغات میشه، اصلا یه دروغ‌های عجیب و غریب، تحریم‌های رسانه‌ای که میشه.
آه.
مثلا یه شخص مثل مقام معظم رهبری که بالا به قول خودم داره دنیا را مدیریت میکنه، اگه میخوایم مثلا اثر مثلا مدیریت ایشون مثلا شدهشون در نظر بریم، چقدر نگران هست آمریکا، چقدر اسرائیل نگران شده، چقدر کشورهای عربی نگران شدن. به یه نحوی میشه گفت ایشون شخصیتی پرنفوذ از لحاظ سیاسی و اجتماعی و عدالتی. خب یک کسی مثل ایشون مثلا کاملا مجهوله. من رفته بودم تو ونزوئلا تو یک از این دانشگاه ها، دانشکده چی میگن صحافی، چی میگن
روزنامه نگاری،
روزنامه نگار.
بله.
یه 50 نفر بودن، بعد گفتم که شما به عنوان روزنامه نگار بالاخره اطلاعاتتون باید بروز باشه و حتما باید آدم های با فرهنگی باشید.
بله.
گفتم که اسم رهبر ایران چیه؟ همه ساکت موندن. خوبه شما کسی مثل مقام معظم رهبری اسمشو هم نمیدونن، مشخصه تحریم جدید، سانسوره.
بله.
از این برنامه ها زیاد هست در سطح اقتصادی. من یه خاطره بگم خدمتتون.
بله بله حتما.
از این اسلام حراسی و اون برنامه‌ای که بر علیه ما دارن، رفته بودم اسپانیا، خانومم پاسش لبنانیه، میخواستم ایشون رو ببرم با خودم چون 3 ماه تابستون بود، بعد ایشون ویزا نیاز داره. رفتیم بیروت ویزا بگیریم، تو سفارت به ما گفتن که باید حساب بانکی داشته باشید با حداقل 5000 دلار. گفتم باشه. رفتم حساب بانکی به اسم خانومم باز کردم، 5000 دلار توش گذاشتم که بتونم ویزا بگیرم. روز بعدش با من تماس میگیرن، گفتن که شما باید این حساب رو ببندید. گفتیم چرا؟ چون خانوم موادی که اسمشو نوشته بود، آدرسو نوشته بود، آدرس ایران رو داده بود که من ساکن ایرانم. بعد بهشون گفتن چون ساکن ایران هستید اصلا حق نداری مثلا حساب بانکی داشته بود. در همون حد هستش.
یعنی عجب.
این جنگ بر علیه ما و جمهوری اسلامی و مثلا مکتب تشیع از اینجا تجلیات زیاد داره، سیاسیش، اجتماعیش، تبلیغاتیش، رسانه‌ایش، اقتصادیش، در همه ابعاد اینا برنامه ریزی کردن متاسفانه.
بله بله. خیلی خوب آقای اسعد، کجاها بیشتر حس کردید که اینجا دیگه واقعا کار شما نیست، اهل بیت دارن پیش میبرن؟ کجا حس کردی که این حضور رو بیشتر، اهل بیت همیشه دارن به ما کمک میکنند، به ویژه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف، ولی کجاها خودت بیشتر حس کردی این اتفاق رو؟
بنده از میکنم این دست غیبی و دست خدا و دست اهل بیت در تمام حرکات ها و سکنات این دنیا رو میبینم. در واقع من هیچ چیزی خالی از این دست غیبی نیست، منتها اگه به عنوان یه احساس باطنی یا مثلا داخلی میخوام عرض کنم، مثلا بعضی از تصاویری که من از خودم دارم، ایام جاهلیت خودم تو آرژانتین، ایام که تو تئاتر کار میکردم مثلا، بعد گاهی اوقات میبینم مثلا دارم سخنرانی میکنم، میگم آقا من چند سال پیش تو تئاتر بوئنوس آیرس بودم، یعنی بازیگر تئاتر بودم، امروز روحانی شیعه هستم، دارم حرف دین رو میزنم.
چه تصاویری؟
این تصاویری که تو ذهنم میاد،
آها،
مثلا لباسهای عجیب و غریب که میپوشیدیم تو تئاتر، مثلا حرفهای عجیب و غریب که میگفتیم، با این حکمتهای اهل بیت، با این کلام نورانی اهل بیت کلام داریم میگیم، اصلا این تصویر چون خیلی زنده است تو ذهنم.
بله.
اینو که مقایسه میکنم میگم واقعا این فقط خدا و اهل بیت میتونن این تحول رو ایجاد بکنن در قلب یک آدم، و الا منطقی نیست. شما مثلا در سن 18 سالگی داری ترسیم زندگیت میکنی که من میخوام مثلا بازیگر بشم، میخوام تلویزیون کار بکنم، میخوام سینما چیز کنم، خب یه ها میبینی یه عمامه سرت روحانی شیعه ازی تو ایرانی، یعنی چی شده؟ یعنی
آره.
هالیوود کجا و قم کجا؟ یعنی در واقع بله، این تصاویریست که کاملا مشهوده برام، این دست ائمهت ها رو، دست خدا اینا. در باب تبلیغ همون تحول افرادی که مسلمان میشن.
بله.
یعنی شما نگاه میکنید سیده زندگیشون، مثلا کسی که شراب خور بود، نمیدونم زناکار بود، نمیدونم دروغ میگفت، نمیدونم دوست بود، نمیدونم چی که اونجا متاسفانه تو آمریکا دیدن زیادن، بعد مین الان شد محجبه، شد یه آدم مثلا با تقوا، آدم نماز شب خون، آدمیست که مثلا کاملا با ارزش‌های انسانی فکر میکنه. خب این تحولات انسانی برام خیلی جالب، احساس میکنم یه دست کاملا اهل بیتی توش هست که دارم.
بله، الان همش از اتفاقهای خوب گفتیم، اتفاقهای روبه جلو توی زندگی شما، تا الان شده از یک کارتون یا یک حرفتون یا یک سفرتون یا یک نمیدونم حضورتون در یک جایی، هر چیزی پشیمون بشید و فکر کنید اون کار رو نباید انجام میدادی؟
عرض کنم ببینید، من کاری که انجام میدیم یک کاریست که کاملا در واقع مطابق اون چیزاییست که ما برنامه ریزی میکنیم هستش، یعنی چیزی نیست که به عنوان اتفاقی ما انجام بدیم یا بگیم حالا ببینیم چی میشه مثلا.
بله.
ما معمولا تو برنامه ریزی سعی میکنیم، نه خودم و دوستانی که با ما هم کار میکنن، با هم میشینیم فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، تخطیط میکنیم به قول عربو، بعد میایم اجرا میکنیم. من در واقع اجرا کننده برنامه هایی هستش که هستم که در واقع تو جلسات گفته شد و
یه اتاق فکر.
بله بله. از این جهت اینجوری اتفاقی نداشتیم که بگه حالا یه کاری کرده که مثلا بله، آدم از خودش که خیلی پشیمون میشه، خیلی کارا میخواستم بکنم نکردم، خیلی کارا هم کردم اشتباه بود، منتها این که کلن برنامه های بنده و اون سفرهایی که دارم، معمولا خب ما با دوستان حوزه مشورت میکنیم، با اساتید، با بعضی از مجتهدین، با بعضی از بالاخره مراجع اینا معمولا خودشون دارن هدایت میکنن حرکت ما رو. از این جهت من مطمئنن، یعنی چیزی مستقلی نیست که من از جیب خودم بگم مثلا میخوام این کار رو بکنم مثلا.
بله خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم از دکتر سهیل اسعد به خاطر حضورش توی برنامه. البته الان پایان برنامه ما نیست، 23:49 دقیقه است، حدود 10 دقیقه فرصت داریم. بچه اتاق فرمان یه تنفس به ما بدید، آبی هم آقای دکتر بنوشند، برمیگردیم در خدمتتونیم.
شب است و هوای دگر دارم، هوای دعای سحر دارم، دلی که رقم زده آه مرا، گشوده به سمت تو راه مرا، نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود از نور رم رمضان، که زنده شود از نور رمضان، الى رمضان فی ربیع القرآن، الى رمضان اجری نحو الغفران، الى رمضان ادعو رب المنان، رب الرحمن لجأت إليك، كل حسبي واعتمادي عليك، ناولنا بيديك يا هدانا، ناولنا بيديك يا هدانا، إليك أنيب مع الأشواق، يا شهر
بله، ای شهر، ای ماه سحرها، ای ماه عشاق، با عشق به سمت تو میام، با عشق و با شوق به سمت تو میام خدایا در این ماه، و لابه میکنم و زاری میکنم، با تو حرف میزنم و از تو میخوام که کمکم بکنی، کمکم بکنی زندگیم رو اونطور که تو میخوای اداره بکنم، و اگر هم الان بد خوبش بکنی خودت و با واسطه اهل بیت علیهم السلام، اگر هم خوب خوبترش بکنی. به هر حال از یک جوان 20 ساله‌ای که توی آرژانتین هست هیچ به هر حال انسی با اهل بیت ندارد، مثل ادگارد و روبین، بعد میان بعد از این سالها در 42 سالگی روحانی، طلبه حوزه علمیه قم، فعال بین المللی هستند و میشوند دکتر سهیل اسعد. خدایا از این که سخت‌تر نیست برای تو. خب آقای اسعد، حدود 6-7 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. یک جمله ایست که خیلی هم شاید شنیده باشن، این که در چند سال آینده اسلام میشه دین اول مردم دنیا و گرایش به اسلام خیلی زیاده. شما هم بسیار سفر کردید، این جمله واقعیت داره یا حقیقت چیز دیگه ایه؟
من عرض میکنم این مسئله دو قضیه داره، یه قضیه مربوط به خود جهان و دنیا و بشریت و ملت‌ها و بشره، و یه قسمتش مربوط میشه به ماها و کار مسلمان‌ها و نمونه‌هایی که اسلام بتونه تقدیم بکنه، کار علما و کار مبلغین و روحانیون و حوزه‌ها و اینا. از طرف مردم خوب طبیعی است که اسلام اگه دین فطرت باشه و کاملا مطابقت باشه بین اسلام و تعالیم اسلامی و فطرت انسانی، خوب انسان بالاخره به فطرتش میخواد برسه یه روز، چون آن چیزایی که ضد فطریه داره تجربه میکنه، تا بفهمه درک بکنه که اینا به دردش نمیخوره و به جایی نمیرسونه،
بله،
انسان رو دوره برمیگرده به فطرت. یه بازگشت به فطرت هست که این ما میگیم بازگشت به اسلام.
بله،
این یک سیر طبیعی بشریته که این مختوم میشه با ظهور امام زمان و اون حکومت عدل الهی. اگه از طرف ما میخوای بگیم که بله ما اونقدر خوب داریم کار میکنیم، یعنی ما مسلمان ها، که اسلام میشه دین اول، نه، ما خیلی عقبیم، یعنی نسبت که با اون چیزایی که نیاز هست تو دنیا و اون چیزایی که در واقع باید باشه خیلی عقبیم. پس از اون طرف باید احساس بکنیم که مسئولیت ما بسیار مسئولیت بزرگی است، چون دیگه فرصت نداریم.
بله.
دیگه تمام ادیان، تمام مکاتب، اینا همه گفتمان ها اومدن یه جوری سعی کردن تحمیل بشن، نشد. بشریت رو راضی نکرده، انسان رو به کمال نرسونده و نتونسته یک سبک زندگی رو معرفی کنه که واقعا مفید باشه.
آها.
الان مسئولیت اسلامه. اگه خوب تونستیم اسلام رو معرفی بکنیم، مردم خوب تونستن با اسلام آشنا بشن، خوب تونستن تفسیر دقیقی از اسلام داشته باشن، خوب فرصت براشون بشه که مثلا بتونن اجرا بکنن، بله میشه. هم اسلام این قابلیت رو داره، چون اسلام دین جهانیه،
بله،
دین بشریه، دین طبیعیه، دین فطریه، دین جامعیه، دین فراگیره، دین کاملیه، میتونه جوابگوی تمام نیازهای بشر باشه.
بله.
این قابلیت ما هیچ شکی نداریم. اما این که ما بتونیم خوب این اسلام رو برسونیم به مردم، این شرطی است که باید خوب ما کار بکنیم. والا این معجزه‌ای که نیست که همینجوری مردم مسلمان بشن و مثلا.
آره، باید ما خودمون در صحنه باشیم. توی این لحظات پایانی میخوام توی یکی دو جمله خودتون رو خودتون تعریف بکنید.
شما خیلی تاکید دارید روی شخص بنده. بنده خیلی هم دوست ندارم روی شخص بنده تاکید باشید.
خب نمیخوان جواب بدین به این سوال. خیلی خوب، عیب نداره. و کاری هست که نکردین، یه کاری که باید انجام بدین هنوز انجام ندادین؟
حالا هزار تا کار هست آدم کار نکرده. مثلا
اون مهمترینش رو برامون بگید.
من تو یک بعدی از زندگیم احساس تقصیر دارم و آن بعد خانوادگی است، به خاطر مشغله های زیاد و در واقع کارهایی که انجام میدم.
آها.
خیلی به خانواده نمیتونم برسم، متاسفانه. یه قصه ایست تو قلبم
خانواده.
اگه فرصتی بشه که مثلا خدا نمتال تو یک مدتی از این عمر به من بده که بتونه آدم برسه به بچه هاش، مخصوصا در بحث تربیت، بالاخره این که آدم 6 ماه تو خونه نباشه خیلی مؤثره.
آره سخته.
بله، اونجا احساس تقصیر میکنم و خیلی هم دلم میسوزه برای این قضیه.
بله، خیلی خوب. البته باید یه آفرین خدا قوت به خانواده آقای اسعد گفت، به ویژه همسر محترمشون که اینقدر تحمل میکنند و دوری سهیل اسعد رو دارن توی زندگیشون خوب مدیریت میکنن. شما در آرژانتین متولد شدید، لبنانی الاصل هستید، حدود 20 ساله که در ایران هستید و ما هم تقریبا 1 دقیقه فرصت داریم. میخوام تو این 1 دقیقه با مردم صحبت بکنید. چه حرفی با مردم ایران دارید؟ کسایی که الان دارن صدها هزار نفر صدای شما رو میشنون.
بله، قدردان باشن. احساس میکنم ایران، ایران اسلامی یه گنجینه هایی داره در این معارف، این که معارف اهل البیت ارث شده برای ملت ایران، این که اون ارث فرهنگ اهل بیت شد یک فرهنگی که تو حوزه هست، تو قم هست، تو این کتاب ها ما میبینیم. واقعا مرکزیت تشیع خیلی نیاز داره به قدردانی.
بله،
قدردان باشم. بله،
بسیار خوب، سپاسگزارم، ممنونم آیه اسعد، با شما خداحافظی میکنم به خاطر حضورتون هم دیشب هم امشب. سپاسگزارم، خدایا رو نگهدار شما. بله، در 2 شب داستان زندگی شخصی رو شنیدیم که رها کرده از دنیای مادی و اتفاقهایی که حالا تو ذهن خودش بوده، بازیگر بشه، به هالیوود برسه، تئاتر، تلویزیون، آمده اند طلبه میشند و وصل میشن به عالم معنا، به این اکتفا نمی کنند، می روند در دنیا و آنچه که شنیدید. فردا شب هم زنده باشیم 10:45 در خدمتتون نخواهیم بود، چون پنجشنبه برنامه نداریم. انشاءالله جمعه شب در خدمتتون خواهیم بود. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تو سحرهای ماه مبارک رمضان. اول دعای فرج، بعدش اگه حال داشتید ما رو هم دعا بکنید. در هر کجا که هستید به خدا میسپارمتون. یا علی مدد، التماس دعا و خدا نگهدار.